أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، العبد المؤيد، والرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا، صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي، اللهم صل على محمد وعلى محمد روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قال: إن للمهدي غيبة يطول أمدها، كأني بالشيعة يجولون جبلان النعم في غيبته، يطلبون المرعى فلا يجدونه، ألا فمن ثبت منهم على دينه ولم يقص قلبه لطول أمد إمامه ولم يقص قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمة النجبا فاطمه زهرام سلام الله علیها به عنوان عرض تسلیت مصیبت جان گداز مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند بهترین تقدیرات رو در شبهای قدر و در این ماه مبارک برای ما رقم بزند و ظهور مولای ما را در این سالی که در پیش داریم مقدر فرماید و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم میکنید. سخن در تکالیف شیعه در عصر غیبت بود. گفتیم یکی از تکالیف شیعه در عصر غیبت این است که منتظر مولایش بنشیند از لحظه تکلیف تا آخرین لحظه عمرش و این انتظار هر روز و هر شب بلکه هر ساعت و هر لحظه باید باشد و منافاتی ندارد که انسان در صبحش را بخواند به کار و زندگیش ادامه دهد اما بی خیال امام زمانش نگردد، همانطوری که نسبت به خدا انسان هر روز و هر شب و هر آن و هر لحظه باید یک حالت مراقبه‌ای داشته باشد و این داشتن مراقبه نسبت به خدا مانع انسان از کسب و کار و درس و بحث و تلاش های علمی نیست، دقیقا توجه به امام عصر سلام الله علیه و انتظار اون بزرگوار هم این گونه است. به خاطر همین است که همون امام صادقی که می فرماید الکاسب و حبیب الله، یا در روایت دیگر دارد الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، همون امام صادق می فرماید توقع امر صاحبک لیلک و نهارک. بنابراین بین این دو سخن باید جمع کرد و همین امام صادق می‌فرماید من دوست دارم جوانهای شیعه فقیه و دانای در دین خدا شوند و اگر نپذیرند که فقیه و دانای در دین خدا شوند بر سر آنها باید با تازیانه زد تا سر عقل بیاین و بفهمند که باید درس بخوانند، سطح آگاهیشون و نسبت به خدا و دستورات خدا و اولیاء خدا و مبدا و منتهای این عالم بالا و بالاتر ببرن. خب آدمی که میخواد درس بخونه، کسب علم کنه، چطور میتونه توجه تام و تمام هم به خدا هم به ولی خدا داشته باشه؟ دیگه هنره، تو یه مکلفه که باید بین این دو بتونی جمع کنی. یکی از نکاتی که در این رابطه در روایات به اون اشاره شده و هشدار داده شده اینه که طولانی شدن غیبت و بی خبر موندن نسبت به امام زمان باعث قساوت دلها می گردد. کما این که آدم اگر یک ماه نماز نخواند، یک ماه حرم هم نرود، یک ماه در هیچ مجلسی هم شرکت نکند، هیچ آیه قرآن، هیچ موعظه‌ای، هیچ روایتی به گوش او نخورد، انسان چون از ماده نسیان گرفته شده ذاتش، وقتی که تارک ذکر خدا و توجه به خدا شود، آرام آرام دلش را قساوت می گیرد. حالا اگر امامی که باید بر تو امامت داشته باشد و تو هر روز بری محضرش و از فیوزات معنوی و علمی او استفاده کنی، از دید تو غائب شود، یک سال، دو سال، سه سال، ده سال، 20 سال او را نبینی، اگه بنا باشه او را نبینی، هیچ توجهی هم بهش پیدا نکنی، نه سلامی بدی، نه دعایی براش بکنی، نه صدقهی برای سلامتیش بدی، نه به فکر او باشی، چه اتفاقی میفته؟ این طولانی شدن غیبت باعث قساوت قلب می شود، چون انسان با توجهی که به دنیا دارد و سعی که برای به دست آوردن دنیا دارد، یواش یواش بر اثر تماس مکرر با این دنیا و شهوات دنیا و به خاطر این که توجهی به خدا و رسول خدا و حجتهای خدا نداشته، دلش را قساوت می گیرد. پس در ضمن بحث انتظار، یک تکلیف از دل انتظار در می آید و اون این که باید حواستو جمع کنی، جز به کسانی نشوی که در دوران غیبت دل اونها را قساوت فرا می گیرد. و این نکته است که امیر المؤمنین صاحب امشب به این نکته اشاره می کند در یک سخنی. حضرت می فرماید در دوران فرزندم مهدی غیبتی خواهد شد که دورانش به درازا می کشد، یطول و امدها. بعد می فرماید که انی به شیعه یجولون جولان نعم فی غیبته، گویا شیعیان فرزندم مهدی را می بینم که در دوران غیبت او مثل یک گله بیچوپانی دنبال چراگاه می گردن و نمی یابند. گله‌ای که چوپان داره خب می گرده، بلده، آدرس داره، بهترین چراگاه ها رو می شناسه، این گوسفندها رو حرکت میده، کنار اون چراگاه می بره، کنار آب می بره، هم سیرشون می کنه، هم سیرابشون می کنه، هم از خطر گرگ اونها رو در امان نگه می‌داره، هم شب اونها رو به آغل آشیانشون بر می‌گرداند. اما اگر یک گله بیچوپان شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ حضرت می‌فرمایند گله‌ای که دنبال چراگاه می‌گردد و پیدا نمی‌کند، گله‌ای که تشنه می‌شود، آفتاب 40-50 درجه بر سر اونها میتابد، آتش جگر اونها را میسوزاند، آبی پیدا نمی کنند. که جگر سوخته آنها را مرهم دهد. گویا شیعه را در اصل غیبت فرزندم مهدی این گونه می‌بینم. بعد حضرت اون هشدارش را می‌دهد که انی به شیعه یجولون جولان النعم فی غیبته. بعد حضرت می‌فرمایند فلا یجدونه الا. آگاه باشید کسی که در چنین دورانی قرار بگیرد و طولانی شدن غیبت باعث قساوت قلب او نگردد و بر اعتقاد به امام زمانش ثابت قدم بماند، الا فمن ثبت منهم على دینه ولم یقص قلبه لطول امد غیبت امامه فهو معی فی درجتی یوم القیامه. خیلی اجر عظیمی است اگر طولانی شدن غیبت باعث قساوت قلب او نگردد و بر اعتقاد به امام زمانش ثابت بماند، فردای قیامت با من علی هم درجه است. الله اکبر. از این ثواب و عجر معلوم میشه ثابت موندن بر ولایت و اعتقاد به امام زمان در دوران غیبت کار سختیه، کار آسونی نیست. معلوم میشه و پناه شیعه امام زمان در عصر غیبت جای دیگه بره خبری نیست، کسی به او پناهی نمیدهد، به بصیرت نمیرسد، در فتنه ها هضم فتنه ها میشود و اصحاب فتنه او را فریبش میدهند، کلا سرش میگذارند، دینش را میربایند. اما وقتی که با امام زمانش زندگی کرد، به او توجه پیدا کرد، خدا به او یک بصیرتی، یک بینشی، یک دیدن حقایقی، یک شناخت اهل حقی، یک قوت فرقانی به او میدهد. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. قرآن میگه اگر رعایت تقوا رو بکنید ما بهتون فرقان میدیم. فرقان یعنی قوه تشخیص حق از باطل، نیروی تشخیص اهل حق از اهل باطل و اهل نفاق. بتونی ابو بکرها را تشخیص دهی، ابن ملجم ها را بتوانی بشناسی، کار آسونی نیست. هر زمانی یه ابوبکر داره، یه عمر داره، یه عثمان داره، یه معاویه داره، یه یزید داره، ولو به گرد پای اینا نمیرسن، اما بالاخره مشابهشون هست. رفتی دارو خونه میگه فلان دارو رو داری، میگه ندارم، مشابهشو دارم. مشابه یزید صدام، مشابه ابوبکر و عمر و عثمان، خیلی از اون زلمه‌ای بودن که در طول تاریخ آمدند و خون شیعه را ریختند و علما را کشتند، کتابخانه ها و شیعه را سوزندند، آتش زدند، به دریا ریختند. مهم اینه که تو در این فتنه ها سالم بمونی، حواست رو جمع کنی و محور تشخیص حق، اولین محور امیر المؤمنین، آخرین محور حجت ابن الحسن است. این حواست رو جمع کن. امشب میخوام یک روایتی براتون بخونم که اصلاً گاهی مطالعه یک همچه روایاتی اون قساوت قلب رو از انسان می‌زداید، بینش انسان را بالا می‌برد، قوت درک و فهم انسان را تقویت می‌کند. مرحوم کراجکی در کتاب شریف کنز الفوائد که از مصادر بهار الانوار است، حدیث عجیبی را از ابی ذر نقل می کند. ابی ذر میگه یه روز در منزل ام سلمه نشسته بودم در محضر رسول خدا. می دانید که در میان زنهای پیغمبر بعد از حضرت خدیجه، ام سلمه یک زن بهشتی بود، یک زن مؤمنهی بود که داستان کربلا و شهادت امام حسین و این که خاک کربلا تبدیل به خون هر وقت شد بدان حسین من کشته شده، این قصه رو حضرت ام سلمه نقل می کند. پیغمبر یه مش خاک کربلا رو به ام سلمه داد، فرمودی پیشت باشه، هر وقتی دی این خاک تبدیل به خون شد بدان حسین مرا کشته. که همین اتفاق روز عاشورا افتاد، با اینکه ام سلمه نیومده بود، تو مدینه بود، یه وقتی دین خاک ها تبدیل به خون شد، زار زار شروع کرد گریه کرده. جناب ابی ذر میگه تو خونه ام سلمه محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودم و به فرمایشات پیغمبر گوش میدادم که یک مرتبه امیر المؤمنین وارد شد. تا چشم پیغمبر به امیر المؤمنین افتاد، اونقدر گل از گل پیغمبر باز شد و حضرت شاد و شنگول شدن که امیر المؤمنین رو بغل کردن، بین پیشانی امیر المؤمنین رو بوسیدن و رو کردن به من، فرمودن یا ابا ذر اتعرف هذا الوارد علینا، ای آقایی که بر ما الان وارد شد میشناسیش؟ ابو ذر گفت یا رسول الله خب معلومه، ایشون برادر شما، پسر عم شما، همسر فاطمه دختر شما، پدر حسن و حسین، سیدا شباب اهل الجنه است. گویا پیغمبر هدفشون از این سوال چنین جوابی نبود، مقصودشون این نبود که تو شخص علی را میشناسی، مقصودشان این بود که تو شخصیت امیر المؤمنین را میشناسی یا نه، که او چه شخصیتی دارد. لذا وقتی که ابی ذر چنین جوابی داد، پیغمبر فرمود ابا ذر هذا الامام الازهر، این امامی است که یک سر دارای نورافشانی است، هذا رمح الاطول، این یک نیزه بلندی است که خدا هر کی رو میخواد هلاکش کنه این نیزه رو به سوی او پرتاب میکند، یعنی علی را به جان او میاندازد. این آقا در بزرگ رحمت خداوند است که خدا هر کرا که اراده کند، هر که خدا را اراده کند باید از این در وارد شود. ابا ذر او بر پادارنده عدالت، او مدافع حریم خداوند، او یاری کننده دین خدا، او حجت خدا بر همه آفریدگان خداست. خدا همواره در میان امتها به سبب او بر خلقش احتجاج می کند، یعنی از آدم تا خاتم حجت خدا بر همه خلق علی است. بعد فرمود یا ابا ذر ان الله تعالی جعل علی کل رکن من ارکان عرشه 70,000 ملک، خدا کنار هر رکنی از ارکان عرشش 70,000 ملک قرار داده که این ملائکه تسبیحی ندارن، عبادتی ندارن، الا الدعاء لعلی و شیعته و الدعاء علی اعدائه. کار این 70,000 ملکی که کنار هر رکنی از ارکان عرش خدایند، یک سره اینه که برای امیر المومنین و شیعان امیر المومنین دعا میکنن و یک سره دشمنان امیر المومنین را لعن و نفرین میکنن. میبینی که تولی یک همه جا همراه با تبریز. بعد فرمود ابازر اگر علی نبود اصلا حق از باطل جدا و تشخیص داده نمی شد. اگر علی نبود مؤمن از کافر مشخص نمی شد. اگر علی نبود اصلا خدا عبادت و پرستیده نمی شد. چون علی بر سر مشرکین اونقدر کوبید تا اسلام آوردند و خدا را عبادت کردند. اگر علی نبود اصلا نه پاداشی بود نه کیفر و عذابی بود. میان علی و خدا هیچ پرده و حجابی نیست، بلکه علی خود حجاب است، حجاب است بین خدا و خلق. خلق اگه میخوان خدا را بشناسن باید علی را بشناسن تا از طریق شناخت علی به خدا و عظمت خدا پی ببرن. بعد پیغمبر یک آیه ای را از قرآن تلاوت کردن که شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا، تا اونجا که یهدی الیه من یونیب، خدا دینی را برای شما به عنوان شریعت انتخاب کرد که بر نوح نازل کرد، که بر ابراهیم نازل کرد، که بر موسی نازل کرد، که بر عیسی نازل کرد، که بر همه انبیا نازل کرد، که بر توی پیغمبر نازل کرد. و خدا کسی را که حال انابه داشته باشد، یعنی کسی که در جستجوی حق باشد، او را به دین خودش هدایت می کند. این آیه را حضرت خوندن، بعد فرمودن ابازر خدا در سلطنت خودش یکتا و بی نظیر است. خدا به بندگان با اخلاص خود معرفتش را مرحمت کرده و بهشتش را برای آنها مباح ساخته. بعد این جمله را فرمود: فمن اراد ان یهدیه عرفه ولایته. خدا هر کی رو که میخواد هدایتش کنه، ولایت امیرالمؤمنین رو به او حالی میکنه، او رو عاشق امیرالمؤمنینش میکنه، او رو عارف به حق امیرالمؤمنین میکنه، بعد او رو هدایت به خودش و دین خودش میکنه. و من اراد ان یطمس علی قلبه امسک عنه معرفته. اما کسی رو که خدا میخواد مهر بزنه بر قلبش که اصلا حق رو نشناسه، حق رو نفهمه، زیر بار حق نره، ولایت امیرالمؤمنین و معرفت امیرالمؤمنین را از او میگیرد، حتی اگر داشته باشد، چون رفته یه گناهی کرده که بعضی از گناهان دارد عاقبتش اگر تکرار شود و تکرار شود و تکرار شود، اینه که محبت امیرالمؤمنین و خدا ازت میگیره، تبدیل به بغض امیرالمؤمنین میشود، مثل دقیقا ابن ملجم. ابن ملجم جز اونایی بود که اهل عبادت بود، نماز شب میخون، حافظ قرآن بود، جز خوارج بود، حتی جز اونایی بود که می اومد به امیر المومنین اظهار علاقه و محبت می کرد. اما چون هم ذاتش نجس بود، هم صفات آلودهی درو بود، هم عشق به زنهای آلوده درو بود، اون عشق به قطام او را بدبخت و بیچاره و زمین گیرش کرد، غیر از اون صفات پلیدی که از قبل در او بود و زمینه چنین انحراف شدیدی رو در او ایجاد کرده بود، اینم کمک راهش شد، نه اینکه علت تامه مطلب عشق به قطام بود. نه، حواست باش، ذات نجس بود، حرومزاده بود، آدم شقیی بود. فمود اشقای از اون کسی بود که ناقه صالح را پی کرد، با اینکه ناقه صالح رو همه مردم دیدن، به معجزه صالح پیغمبر از دل کوه آمد بیرون، همه دیدن، و مدت ها در میان مردم زندگی میکرد، میرفت سر آب، میرفت علف میخورد. اینا برای اینکه صالح و زمین بزنن اومدن معجزه صالح را که ناقه‌ای بود که با اوصافی که اونا تعیین کرده بودن از دل کوه شکافته شد بیرون آمد. خیلی آدم باید شقی و بدبخت باشه یک همچه معجزه آشکاری رو بخواد زیرا بشه بزنه. حضرت میخوان ابن ملجم قاتل امیر المؤمنین شقی تر از اون کسی بود که ناقه صالح را پی کرد. ببین بغض امیر المؤمنین آدمو به چه سرانجامی و به چه قساوت قلبی میرساند. بعد پیغمبر فرمود ابی ذر، علی پرچم هدایت است، علی دلیل تقواست، علی اون ریسمان محکم الهی بین خلق و خداست، علی پیشوای اولیاء من است، علی نور کسانی است که مرا اطاعت می کنند، علی کلمه ایست که خدا تقوا پیشگان را به اون کلمه ملزم و قطعی و حتمی ساخته است. اگر میخوای کلمه توحید لا اله الا الله در وجودت به ثمر بنشینه باید دنبال علی بدوی، باید دم از علی و اولاد علی بزنی، باید علی زمان حجت ابن الحسن رو دنبالش بدوی و صبح و شام منتظرش بنشینی، و الا تو علی را هم دوست نداری. تویی که منتظر امام زمان نیستی، تویی که توجه به امام زمان نمیخوای پیدا کنی، خوشت نمیاد از ذکر صاحب الزمان، تو در علی دوستیت هم دروغ میکنی. بعد پیغمبر فرمود من احبه فمن احبه کان مؤمنا. یعنی اینا خیلی محک ایمانه ها. کسی که علی را دوست بدارد مؤمن است، و من ابغضه کان کافرا. کسی که دشمن علی شود قطعا کافر است. و من ترک ولایته کان ضالا مضلا. کسی که ولایت امیرالمؤمنین را رها کند، ای آدم هم گمراه است هم گمراه کننده دیگران است. و من جهد ولایته کان مشرکا. کسی که ولایت امیرالمؤمنین را با علم و آگاهی انکار کند، این آدم مشرک است. حالا میفهمی وهابیا که به ما نسبت شرک میدن خودشون مشرکن یا ما مشرکیم؟ به ما نسبت کفر میدن خودشون کافرن یا ما کافریم؟ این سخن پیغمبر است به ابی ذر. هر که عشق علی در دل او باشد مؤمن است، هر که دشمن علی گردد او کافر است. چون قریب هزار آیه در قرآن که در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، این هزار آیه رو انکار کرده، خب میشه کافر دیگه، معلومه. بعد فرمود ابا ذر منکر ولایت علی را روز قیامت می آورن، در حالی که هم کر است، هم کور است، هم لال است، و در تاریکی های قیامت اون چنان وارونه و نگون ساز فریاد میزند که همه اهل محشر میشنوند، داد میزند یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. چقدر دارم حسرت میخورم که من جنب الله که یکی از صفات امیرالمؤمنینه نشناختم و در حق او کوتاهی کردم، دنبال او و فرزندان معصوم او ندویدم. بعد فرمود این آدمی که منکر ولایت امیرالمؤمنینه یک حلقه از آتش به گردنش می آویزن که 300 زبانه دارد. 300 زبانه آتش دارد این حلقه. بر هر یک از اون زبانها شیطانی نشسته است که دائما آب دهان به صورت او می افکند و در داخل قبر او را با خصومت و با شدت به طرف آتش پرتابش میکنن، یعنی تو قبر که او رو میگذارن قبر برای او حفره ای از حفره های آتش جهنم میشود. در حالی که فرمود محب و شیعه امیر المؤمنین وقتی میذارن تو قبر، قبر برای او روضتون من ریاض الجنه میشود، باقی از باقه های بهشت. پس جا داره که امیر المؤمنین این حق رو به خودش بده که شب اول قبل بیاد شیعه و محب و عزادار خودش رو انتخاب کنه و عذاب قبل، فشار قبل، حول برخورد با نکیر و منکر رو از او دفع و دور سازد. چون دشمنان امیر المؤمنین ببین چه لب پلیسی دارن تو عالم میکنن. و شیعیان امیر المؤمنین، الان دقت کن، چه شیعیان حجاز، چه شیعیان بحرین، چه شیعیان دیگر بلاد، در چه فقر و فلاکتی و سختی و قتل و غارت و زندان و بدبختی و بیچارگی دارن به سر میبرن. از زمان بعد از پیغمبر این قصه بوده تا الان و تا عصر ظهور هم روایت داره ادامه داره و فرمود هر چه به عصر ظهور نزدیکتر بشید این بلاها، این سختیها، این شدتها برای شیعه بیشتر خواهد شد. ازاجا داره امیر المؤمنین بیاد به اسرائیل سفارش رو بکنه، شیعه منه، یه عزادار منه، یه گریه کنه بر منه، نترسونش، هرچند گناهی هم کرده اما حاضر نشده منو با این دنیا عوض کنه. ابوذر گفت جانم به فدایت یا رسول الله، شادم کردی، بازم برام بگو از امیر المؤمنین. ببین اگر مؤمن باشی از فضائل امیر المؤمنین خسته که نمیشی، تا صبحم اگر برات بگن باز میگی بگو. حال ابوذر رو اگر در خودت دیدی به خودت بشارت بده، اما اگه دیدی تا یک فضیلتی برات نقل کردن هی این پنبا میکنی که این منبر تموم میشه، ما به سحری برسیم، به افطاری برسیم، به نهار برسیم، اصلا بیا توی عالم بی از این عالم بیا بیرون اون چند لحظه که میخوای یک فضیلتی از مولایت بشنوی، شش دانگ حواستو بده به کلام رسول خدا. تا ابوذر گفت یا رسول الله، اضافه بگو. فرمود وقتی منو با آسمان ها بالا بردن، به آسمان اول که رسیدم دیدم فرشته شروع کرد اذان گفتن، بعد اقامه گفت، جبریل به من فرمان داد جلو بایست، ملائکه میخوان پشت سر تو نماز بخوانن، که این ملائکه مدتهای مدید است که مشتاق دیدار تو بودن یا رسول الله. حالا که تو اومدی به معراج، رسیدی به آسمان اول، ملائکه اومدن به دیدن تو و همه افتخارشون اینه که یه نماز جماعت پشت سر شما بخونن. پیغمبر اکرم می‌فرماید پشت سر من 7 صف از فرشتگان منعقد شد که ابتدای هر صفی در مشرق و انتهای هر صفی در مغرب بود و تعداد اونها را جز خدا کسی نمی داند. من نماز خوندم، نماز که به پایان رسید دیدم این فرشتگان ازدحام کردن، هی پشت هم میان، انگار یه چیزی از من می خوان. گفتن یا رسول الله ما یه حاجتی از تو داریم، یه تقاضایی داریم. من فکر کردم اون وعده شفاعت کبرایی که خدا به من داده که ومن اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پیغمبر ما نماز شب بخوان که ما به تو مقام محمود میدیم و مقام محمود اون شفاعت کبرای پیغمبر از همه انبیا و همه اوصیا و همه ملائکه خداست. فکر کردم این ملائکه تقاضای شفاعت از من دارن، ولی وقتی به حرفشون گوش دادم گفتم حاجتتون چیه؟ گفتن یا رسول الله اذا رجعت الى الارض فقر علی من السلام، وقتی برگشتی به زمین علی آمد به استقبال تو، سلام ما را به علی برسن. و اعلمه به انه قد طال شوقنا الی. به علی بگو، اعلان کن و حتی بفهمان که ما مدت هاست مشتاق دیدار علی هستیم. من یه نکته از این حدیث در بیارم. امیرالمؤمنین در اون زمان چه نقشی رو بعد از پیغمبر نسبت به ملائکه داشت؟ شما بگید چی کارشون بود؟ باریکلا، امام زمانشون بود. پس ملائکه مشتاق دیدار امام زمانشون بودن. تو هم باید یه حال داشته باشی، مانعی نداره هم مشتاق دیدار امیر المؤمنین باشی، هم مشتاق لقای امام زمانت، که امام صادق میفرماید دعای عهد رو هر روز بخون، هر روز بعد نماز صبح بخون، بعد تو دعای عهد بگو اللهم ارن الطلعت الرشیده و الغره الحمیده و کحل ناظری به نظرت منی اله. خدایا اون چهره آشکار نورانی که مثل خورشید طلوع می کند و می درخشد و همه رو جذب خودش می کند، اون چهره درخشان را به من نشون بده. تشبیهات رو ببین. خدایا اون پیشانی که دارای نور سفیدی است که چهره که چشم همه رو خیره می کند، اون پیشانی سفید را به من نشون بده. خدایا به چشمان من سرمه بکش با دیدار امام زمان، قوت بینایی منو بالا ببر با نگاه به چهره حجت ابن الحسن. ملائکه میفهمن که اگر یک بار به چهره امام زمانشون امیر المؤمنین نگاه کنن چه حالی در اونها ایجاد میشود، لذا این گونه مشتاقه. پیغمبر می فرماید من به ملائکه گفتم که مگه شما ما اهل بیتو می شناسید؟ به حق معرفت که اینجور عاشق ما شدید، همه ی حاجتاتونو گذاشتید زمین، میگید رفتی زمین فقط سلام ما را به علی برسان. گفتن یا رسول الله چطور شما را نشناسیم در حالی که شما اولین مخلوقی هستید که خدا شما را آفریده، یعنی قبل از عالم و آدم و زمین و آسمان و کرسی و لوح و قلم و جن و انس و ملک، اول مخلوق خدا شمایید. او شما را اشباه نوری در میان نوری از نور خودش آفرید و برای شما در ملکوت یک جایگاهی قرار داد که مشغول تسبیح و تکبیر و تحمید و تحلیل الهی بودید. بعد فرشتگان را از نورهای مختلف و پراکنده آفرید اونگونه که خود اراده کرده بود. ما از کنار شما عبور می کردیم، می دیدیم انوار شما در حال تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحلیل خدا هستید. از شما ما می آموختیم که چگونه تسبیح و تکبیر و تحلیل خدا بگوییم. شما معلم ما اید، مگه می شه آدم معلمشو نشناسه؟ بعد ملائکه گفتن یا رسول الله اون چه که خدا از خیر و خوبی بخواهد نازل کند به سوی هر خلقی از طریق شما نازل می شود. اون چه از اعمال که می خواد از زمین به بالا برود و مقبول درگاه الهی شود به دست شما و به وساطت شما بالا می رود. آخه چه تو ما شما رو نشناسیم؟ یک سره در داد و ستد با خدا ما هر روز و هر شب و هر آن و دقیقه با شما سرکار داریم، شما رو میشناسیم. پیغمبر میفهمد من از اینا عبور کردم رسیدم به آسمان دوم. فرشتگانی که در آسمان دوم بودن باز اومدن همین درخواست رو از من کردن که یا رسول الله برگشتی زمین سلام ما رو هم به علی برسان، اشتیاق ما به دیدار علی خیلی طولانی شده. من گفتم شما ما رو میشناسید؟ گفتم بله. ولما لا نعرفكم وانتم صفوت الله من خلقه، شما اون برگزیدگان خدا از میان همه برگزیدگان عالمید. یعنی تو همه انبیا و اوصیا و اولیا باز خدا شما رو انتخاب کرده و برترین قرار داده. به قول امام هادی در دعای در زیارت جامعه کبیره، آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین، خدای چیزایی به شما داده، یک مقاماتی، یک علومی، یک قدرتهایی به شما عنایت کرده، یک نورانیتی، یک صفات کمالیه‌ای که به احدی از عالمیان نداد. شما خزینه داران علم خدایید، شما عروة الوثقایید، اون ریسمان محکمه بین خدا و خلقید، شما حجت و عظمایید، شما جنب و جانبید، شما کراسی کرامتید، شما اصول علمید. یا رسول الله اقرا علی من السلام، سلام ما رو به علی برسون. هیچ میفهمی امشب میخواید در عزای چه کسی گریه کنیم؟ شخصیتی که همه ملائکه‌ای که به قول قرآن عباد مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، بندگان و مخلوقات گرامی داشته خدا که هیچ معصیتی نمی کنن، که به امر خدا هر فرمانی را اجرا می کنن، اینا عاشق علی هن. من کیم که بخوام عاشق علی باشم؟ رفتم تا رسیدم به آسمان سوم. ملائکه آسمان سوم بودن، باز یا رسول الله برگشتی زمین، سلام ما رو به علی برسون، دل ما بر علی تنگ شده. گفتم شما به حقیقت معرفت ما رو میشناسید؟ گفتن چگونه نشناسیم در حالی که شما دری هستید برای رسیدن به همه مرتبه ها و منزلت ها، شما دلیل و برهانید برای رفع همه خصومت ها. علی دابت الارض است، اون موجوده متحرکی است که آخر الزمان میاد عالم را منقلب میکند با حکومتش. کسی است که در مقام قضاوت حکم قاطع میکند. علی کسی است که حق را از باطل جدا میکند. او صاحب اساس، او قسمت کننده دوزخ در میان دشمنان است، او کشتی نجات است که هر کس سوار بر آن کشتی شود نجات پیدا می کند، و کسی که از آن تخلف کند و سرپیچی کند روز قیامت در آتش سقوط می کند. شما ارکان قوم و ستارگان زمین هایید، چطور شما را نشناسیم؟ میبینی که ملائکه هر آسمانی به لسانی از امیر المؤمنین حرف میزنن، یک سان و یک نواخت حرف نمیزنن. گفتن یا رسول الله برگشتی زمین، سلام ما رو به علی برسان. پیغمبر میفرماید رسیدم به آسمان چهارم، فرشتگان اونجا آمدن همون حرفا رو زدن. گفتم شما به حیات معرفت ما رو میشناسید؟ گفتن چگونه نشناسیم در حالی که شما درخت نبوتید، محل رحمتید، جایگاه رسالتید، مختلف ملائکه و محل رفت و آمد و تردد ملائکه در هر آن و هر لحظه اید. جبرئیل بر شما فرود می آید، وحی الهی را بر شما تلاوت می کند. به علی سلام ما را برسان یا رسول الله. پیغمبر میگه رفتم رسیدم به آسمان پنجم. این روایت پشوانش آیات قرآن، سماوات سبع و اراضین سبعی که هی خدا در قرآن مطرح میکنه، پیغمبر داره اینا رو بازش میکنه. رسیدم به آسمان پنجم، فرشتگان آمدن همون تقاضا رو از من کردم. گفتم شما به حقیقت معرفت ما رو میشناسید؟ گفتن چگونه نشناسیم در حالی که صبح و شام بر عرش عبور می کنیم و بر عرش چنین عبارتی نوشته شده، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. و ایدته بعلی ابن ابی طالب، من پیغمبرم را، اون هم پیغمبر خاتمم را با علی تأییدش کردم، یعنی اگر علی نبود کار پیغمبر به سامان نمی رسید. از آنجا فهمیدیم که علی که از اولیای الهی است که از طرف او ولایت و سرپرستی دارد، یا رسول الله رفتی زمین، سلام ما را به علی برسان. پیغمبر میفرماید رفتم رسیدم به آسمان ششم، ملائکه اومدن همون تقاضای ملائکه قبل رو کردن، گفتم شما هم ما را به حقیقت معرفت میشناسید؟ گفتن چگونه نشناسیم در حالی که خدا بهشت فردوس را که آفرید کنار در اون یک درختی نشونده، بر روی هر برگ اون درخت با نور نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. و علی ابن ابی طالب عروة الله الوثقى وحبل الله المتين وعينه على الخلائق اجمعين، چشم بینای خدا بر همه خلق علی است. سلام ما رو به علی برسون یا رسول الله. رفتم تا رسیدم به آسمان هفتم. این خیلی عجیب. نوشتن یک پراید نقره‌ای ساعت 15:285 ایجاد مزاحمت کرده، مال هر کس رفع مزاحمت کن. صلوات عنایت کن. پیغمبر میفرماید رفتم رسیدم به آسمان هفتم. ملائکه آسمان هفتم تا چشمشون به من پیغمبر افتاد، گفتن الحمدلله الذی صدقنا وعده، خدا رو شکر که خدا اون وعده‌ای که به ما داده بود به اون وعدهش وفا کرد. من گفتم خدا چه وعده‌ای به شما داده بود؟ گفتن یا رسول الله، وقتی که خدا شما را به صورت اشباهی در میان نوری از انوار خودش آفرید، ولایت شما را بر ما عرضه کرد و ما پذیرفتیم. بعد به خدا شکایت کردیم که خدایا تو بر ما ولایت این خانواده را عرضه کردی، ما هم عاشق اینا شدیم، خب اینا رو به ما نشون نمیدی، فقط یه اشباحی از اینا به ما نشون دادی و ما را عاشق اینا کردی، اما اینا رو به ما نشون نمیدی. خدای متعال نسبت به وجود مقدس شما وعده کرد که من در شب معراج او رو میارم آسمون به شما نشونش میدم. الان خدا به وعدش وفا کرد. و اما نسبت به علی، ما به درگاه خدا شکوه کردیم، گفتیم خدایا خب ما ولایت علی رو هم پذیرفتیم، پس حساب ما، تکلیف ما با علی چه می شود؟ به ما وعده کردی که پیغمبرت را در شب معراج میاری به ما نشون میدی، علی چه؟ خداوند یک فرشته ای را به شکل امیر المؤمنین آفرید و او را در سمت راست عرش خودش روی تختی نشون که اون تخت از طلاست و به انوار درها و جواهرات بهشتی زینت شده. بالای اون تخت یک قبه است از مروارید سفید که داخل اون از خارج و خارج اون از داخل دیده می شود، بدون این که از پایین روی پایه ای باشد و از بالا برشته ای معلق باشد. یک همچه گنبد عجیبی معلق بین فضا. این فرشته ای که به شکل امیر المؤمنینه روی این تخت جواهر نشان نشسته است و ما ملائکه هر وقت دلمون برای علی تنگ میشه میریم این ملک رو زیارت میکنیم، یا رسول الله برگشتی زمین، سلام ما رو به علی برسون. بگو خیلی دلمون برای خودتو تنگ شده، تمثال تو را میبینیم، عقده دلمون خالی میشه، اما هنوز خود علی را ندیدیم. و در بعضی از روایات داره اون شبی که ضربت به فرق امیر المؤمنین زدن، فرق این ملک هم در آسمان هفتم شکاف خود و خون بر صورت او جاری شد. نمیداری ملائکه چه می کردن، از غصه می خواستن بمیرن، مخصوصا وقت صدای جبرئیل بین زمین و آسمان بلند شد: تهدمت والله ارکان الهدى.